أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم وفقنا لما تحب و ترضى و جل عواقب امورنا خيرا. عرض شد اون چه در این جلسات و در خصوص موضوع بحث یعنی روش دستبندی و بیان احکام عرض خواهد شد به سه بخش تقسیم میشه. بخش اول مقدمه است، بخش دوم بخش محتوایی و آمادگی برای بیان احکام یا تدریس احکام، و بخش سوم کیفیت بیان احکام یا قالب تدریس. و میریم سراغ بخش دوم که بخش محتوایی یا آمادگی برای بیان احکام هست. کسی که میخواد احکام شرعی رو بگوید قطعا باید خودش آشنای به احکام شرعی باشد، یا به تعبیر دیگر عرض کنیم یک فرد مسئله گو باید مسئله دان باشد. گرچه گفتیم یک مسئله دان بالملازمه مسئله گو نیست، یعنی کسی که با مسائل شرعی آشناست صرف آشنایی برای بیان احکام و مسائل شرعی کافی نیست. اما کسی که میخواد مسائل شرعی رو بگوید قطعا باید خودش با احکام شرعی آشنا باشد. آشنایی تنها هم کافی نیست، بلکه مراحلی رو اینجا خواهیم نوشت و عرض میکنیم که جهت آمادگی برای بیان احکام باید این مراحل رو بگذرونیم. یعنی بخش دوم بحث ما آمادگی برای بیان احکام هست، و بعد جهت آمادگی باید این مراحل رو بگذرونیم، مراحلی که جهت آمادگی بیان احکام یا تدریس احکام لازم هست. مرحله اول انتخاب بحث. اول باید بحث رو انتخاب کنیم، یعنی همین که بدون اطلاع، بدون آگاهی و بدون در نظر گرفتن ملاک ها شروع کنیم احکام شرعی رو، مسائل شرعی رو بگیم، قطعا در کارمون موفق نخواهیم بود، بلکه باید بحث رو انتخاب کنیم. چی میخوایم بگیم؟ کدام بحث رو میخوایم مطرح کنیم؟ این مرحله اول. مرحله دوم مطالعه دقیق و کامل بحث انتخابی. بحثمون که انتخاب کردیم، حالا بعد ملاک ها رو عرض خواهیم کرد. انتخاب بحث چه ملاکی داره؟ بر چه اساسی باید انتخاب کنیم؟ باید اون بحث رو به طور کامل و با دقت مطالعه کنیم. سوم انتخاب مسائل. در بحث انتخاب شده ما یه بحث رو انتخاب کردیم، ممکنه 200 مسئله 250 مسئله داشته باشد، اما شاید ما فرصت نداشته باشیم، شاید ضرورت نداشته باشه که همه این 200 رو بگیم. تو همین 200 مسئله باید مسائلی را انتخاب کنیم بر اساس ملاک هایی که عرض می کنیم. پس از انتخاب مسائل مرحله چهارم تنظیم و دستبندی مسائل. مسائل رو که انتخاب کردیم بر اساس یک نظم منطقی و درستی باید اینا رو منظمش کنیم، دستبندیش کنیم، آماده برای بیان. و مرحله پنجم خلاصه نویسی و یادداشت برداری. اون چه که تنظیم کردیم برای تدریس یک یادداشتی تهیه میکنیم برای بردن سر کلاس یا در جلسه ای که میخوایم احکام رو بیان کنیم. مرحله ششم مطالعه خلاصه بحث، یعنی همین یادداشتمون رو یه نگاهی بکنیم، یه مطالعه‌ای بکنیم. 6 محور شد. ممکنه همینجا بگید خب خیلی کار مشکل شد، ما برای بیان احکام که اینقدر ساده میانگاشتیم و میگفتیم خب احکام گفتن کار دشواری نیست. معمولا هم کسی رو میخوان برای تبلیغ جایی بفرستن، اگر در سایر رشته ها تخصص نداشته باشه میگن احکام میتونه بگه. و حالا با این مراحل 6-گانه‌ای که تنها جهت آمادگیش بیان شد کار داره دشوار میشه، مشکل میشود. اما حالا عرض خواهیم کرد که نه، خیلی مشکل نیست، این مراحل قابل ادغام هست. ثانیاً احکام گفتنم خیلی ساده نیست، یعنی خیلی نباید دست کم گرفت. و همین مسئله بوده از که تا کنون اون سوالاتی که جلسه قبل مطرح کردیم برای شما و برای دیگران مطرح بوده است که چرا کلاس احکام خسته کننده است، چرا احکام رو خوب یاد نمیگیرن، چرا در ذهن افراد جای نمیگیره و فراموش میکنن. اما اگر واقعا اهمیت قائل شدیم برای بیان احکام، عنایت داشتیم رو همین مراحل بعد در بیان احکام موفق خواهیم بود. و اما یکی یکی این مراحل رو توضیحی عرض کنیم و بعضی هاش که لازم به بیان بیشتر باشه یا عمل باشه مباحثی رو مطرح کنیم. اما محور اول، اینها عرض کردیم مراحلی است که جهت آمادگی برای بیان احکام باید گذرون. یعنی وقتی که میخوام بریم احکام بگیم، مراحل باید گذرونده باشیم، بعد بریم سراغ کلاس و بیان احکام. بعدم حین بیان احکام یه سری اصولی رو باید مراعات کنیم که مربوط به کیفیت هست، اونا رو انشاءالله میرسیم. اول انتخاب بحث، ما باید به هر حال بدونیم کدام بحث رو میخوام مطرح کنیم. آیا بحث تقلید است؟ آیا بحث طهارت است؟ از بحث طهارت آیا وضو است؟ آیا وضو جبیره است؟ آیا تیمم است؟ آیا بحث نماز رو میخوام بگیم؟ از بحث نماز آیا نماز مسافر رو میخوام بگیم؟ نماز جماعت رو میخوام بگیم؟ نماز آیات رو میخوام بگیم؟ چی میخوام بگیم؟ آیا بحث روزه است؟ آیا بحث اجاره است؟ آیا بحث مضاربه است؟ خلاصه بحث رو باید انتخاب کنیم. اما ملاک های انتخاب عبارت است از یک، نیاز افراد. آیا به این بحث مخاطبین ما، شاگردان ما نیاز دارن یا ندارن؟ دوم، فهم افراد. آیا این بحثی که میخوام مطرح کنیم، آیا شاگردای ما، مخاطبین ما میفهمن یا نه؟ بنابراین است که ما احکام رو بگیم اونا بفهمن و بهش عمل کنن. اگر بناست بحثی رو مطرح کنیم، اونا حالا یا تماما نفهمن یا بخش عمدهشو نفهمن، یا مسائل رو بگیم که نفهمن، چه فایده داره؟ سوم، زمان در اختیار. چقدر وقت داریم؟ یه وقت هست اینا خیلی مسائل نیاز دارن، اما ما فرصت داریم همه اینا رو بگیم یا نه؟ زمانی هم که ما در اختیار داریم در انتخاب بحث تأثیر داره و ملاک هست برای انتخاب بحث. این که میگیم بحث رو باید انتخاب کرد، علی علیه السلام فرمودند لا تقل ما لا تعلم، آن چه نمیدانی نگو. جاهلانه حرف نزن، عالمانه حرف بزن، اون چرا که نمیدانی نگو. اولا پس مطالعه لازم است، آگاهی لازم است، عالمانه باید حرف زد. دنبالش فرمودن ولا تقل کل ما تعلم، دانسته باید حرف بزنی، اما نه اون که هر چه میدانی بگویی برای همه و همه جا. ولا تقل کل ما تعلم، آنچرا نمیدانی نگو و هر چرا هم که میدانی نگو. ما ممکنه تمام مباحث احکام رو بلد باشیم، آیا همه رو باید بگیم برای دیگران؟ باید ببینیم آیا نیاز دارن یا ندارن، آیا میفهمن یا نمیفهمن، آیا وقت ما اجازه میده اینا اون چی که میدانیم بگیم یا نه. و اگر وقت اجازه نمیدهد یا نیاز ندارن یا نمیفهمند، چه مقداریش رو بر اساس این ملاک ها میتونیم انتخاب کنیم که این مرحله سوم است. یه اردوی دو روزه است، تو این اردوی دو روزه میخوام برای این افرادی که در این اردو شرکت دارن احکام شرعی هم بگیم. حالا یه بحث مفصلی رو شروع کنیم، ناقص بماند، بعد هم اون ثمره مطلوبی که در نظرمون بوده ندهد. خیلی از موارد، خیلی جاها آدم میره و در زمان 8 سال دفاع مقدس روحانیونی به اون یگانها میرفتن بین نیروهای رزمنده، خب دلشون میخواست احکام شرعی هم بگن براشون، لازم هم بود. بسیاری از موارد می آمدن به ما می گفتن آقا آمدن از تقلید شروع کردن و ستای مثلا بحث وضو دیگه ماموریت تمام شده، خداحافظ شما، دیگری آمده دوباره از اول. اگر ما این سه ملاک رو در نظر بگیریم و احکام بگیم بهتر نیست؟ اختصاص به احکام هم نداره، مباحث دیگه هم همین است. ما امروزه باید یک شناسنامه درست فرهنگی از مردممون داشته باشیم. ماه رمضان سال گذشته، دهه محرم قبل، این روحانی که آمده، این مبلغی که آمده، این خواهر مبلغی که آمده است، این مسائل مطرح کرده. خب برای همین مردم از گذشته یه ماه دو ماه که ضرورت نداره همون مسائل رو دوباره تکرار کنیم، بریم سراغ مسائل دیگر و جدیدتر و بهتر. لا تقل ما لا تعلم ولا تقل کل ما تعلم. خب حالا نیاز افراد رو چه چیز تعیین میکند؟ عوامل مؤثر در تعیین نیاز افراد. خب ما نمیدونیم که اینا چه مسائلی نیاز دارن، چه مسائلی نیاز ندارن. یا گاهی میپرسن ما برای کودکان چه مسائلی رو بگیم، برای نوجوانان چه مسائلی بگیم. عوامل تعیین کننده در نیاز افراد. همینجا من عرض کنم، امروزه وقتی که یک کودک مریض میشه، قرص سرماخوردگی کودکان با قرص سرماخوردگی بزرگسالان با هم فرق داره. چرا؟ اولا وقتی که سرما میخوره یک قرص خاصی، دوای خاصی پزشک براش مینویسه. اینجوری نیست که بره داروخانه بگه دو تا از اون قرصا بده، یه شیشه شربت هم از این شربت ها بده، دو تا آمپول هم هر چی خاصی به من بده. هر کس بره داروخانه، هر بیماری بره همچون حرفی بزنه، براش میخندن، میگن این حرف آلمانه نیست، این حرف عاقلانه نیست، این حرف درستی نیست. خب بعضی از این دواها دوای برخی از دردها هست، اما برای تو کشنده است. این مورد نیاز تو نیست، این قابل هضم برای تو نیست. این کودک باید قرص سرماخوردگی کودکان استفاده کند، اون بزرگسال مفید نیست براش قرص سرماخوردگی کودکان، باید دارو و دوای مخصوص بزرگسالان رو استفاده کند. این همین نیاز و فهم است، یا به تعبیر دیگر نیاز و قدرت هضم. نسخه پزشک نیاز رو تعیین میکند که به چه دوایی نیاز دارد، و این که تعیین شده از بزرگسالان یا خردسالان، این داره قدرت هضم را. قدرت هضم در مطالب علمی فهم است، در مسائل تغذیه هضم است. خب اینجا هم میشه بگیم، گاهی وقتا میگن مطالب قابل هضم نیست. قابل هضم نیست یعنی از مری و نای پایین نمی رود، از گلو پایین نمی رود. قابل هضم نیست یعنی قابل فهم نیست. ما همین حرف رو داریم میزنیم، میگیم رساله توضیح المسائل یا کتب فقهی حکم یک داروخانه رو داره، همه نوع دوایی تو این داروخانه هست، اما آیا هر کس در هر وقت در هر جا هر نوع دوایی رو میخواد بهش میدهن؟ نه، کسی هم نمیتونه اعتراض کنه بگه آقا چرا همچون مثلا آمپولی تو دواخانه یا داروخانه شما وجود داره. میگه آقا خب شما نگاه خودت نکن، ممکنه در طول سال در یک شبی ساعت دو بعد از نصف شب بیماری به همچون آمپولی نیاز پیدا کند، ما باید داشته باشیم. نگید تو رساله چرا برخی از مسائل هست. اگر عرق شتر نجاست خار جزء نجاسات آمده است که تو رساله باید باشد، اگر استبراء حیوان نجاست خار توی رساله آمده است به عنوان مطهرات، خب باید باشد. یا اگر انتقال تو رساله هست جزء مطهرات، خب باید باشد. یا یه سری مسائل دیگه. چرا؟ چون رساله حکم یک داروخانه‌ای داره عمومی، برای مراجعه عموم مردم. اون فردی که در بیابانهای بین زاهدان و بم شطور میچراند، به اون مسئله ممکنه نیاز پیدا کند. خب دسترسی به روحانی هم نداره، بتونه با مراجعه به یک رساله توضیح مسائل حکم شرعیش رو و وظیفه دینیش رو فرا بگیرد. شما نگید که مثلا جوانی که در قم یا در تهران زندگی میکنه، در طول سال یک بار ممکنه دو بار شطور ببینه، اون چه نیازی داره؟ ما میگیم بله نیاز ندارد. ما هم داریم همین رو میگیم، میگیم رساله توضیح المسائل یک کتاب آموزشی نیست. حرف ما همین است که این اشتباه است که ما برای هر کس و در هر جا شروع کنیم بسم الله الرحمن الرحیم از اول رساله براشون بگیم. این اشتباهه، به این معنا که برای همه نباید گفت، یعنی برای همه نسخه نباید نوشت از همه مسائلش، بر اساس نیازشون، بر اساس فهمشون و بر اساس زمانی که در اختیار داریم باید مسائل رو انتخاب کنیم. حالا ممکنه کتابای پزشکی هم در اختیار مردم باشه بهش مراجعه کنن، اما همچنان که اونا پزشک راهنما میخوان تا بر اساس نیاز و همچنین فهمشون، قدرت هضمشون نسخه بنویسه، پزشکان مردم در مسائل شرعی و دینی شما هستید، شما میخواد نسخه بدید. آیا از اول این کتاب تا آخر باید براشون تدریس کنید؟ این مشکل میشه که همون اول زده میشه دیگه نمیاد، بعد میرسه در سطح دانشگاه میگید جوان منحرف شد، جوان مسائل شرعی رو مراعات نمیکنه، خانمها حجاب مراعات نمیکنن. خب این ما شروع نکردیم از اول رو نسخه عالمانه درست و درمون بر اساس ملاک بهشون دوا بدیم، بهشون احکام شرعی رو یاد بدیم و همچنین مسائل دیگه. حالا ما عرض کردیم از اولا بحث ما در خصوص احکام دینی است، بحث ما در خصوص مسائل فقهی است، تاریخ هم همین رو داره، عقاید هم داره، چیزای دیگه هست. خب نیاز افراد، فهم افراد، اینا ملاک هاست، اما عوامل مؤثر در تعیین نیاز افراد، خب نیازها مختلف است. یکی سن افراد هست، همین که شما گاهی میگید که برای کودکان نمیتونیم همه مسائل رساله رو بگیم، کدام یک از مسائل باید بگیم؟ یعنی به یه سری از این مسائل نیاز ندارد، یک، یه سری از این مسائل را نمی فهمد، دو، سن افراد، جنس افراد. حالا در بخش اول یعنی سن افراد نگاه کنید، خود شما می دونید اگر از بحث تقلید بخواهید برای بچه های ابتدایی، دختر خانمایی که تازه حالا یا در شرف تکلیفن یا در آغاز تکلیف هستن، بخواهید بهشون بگید بله باید تقلید کرد، مسائل تقلید رو بخواهید بگید، خب خود شما هم میدونید که تمام مسائل تقلید اون چی که در رساله آمده است نمیشه برای اینا گفت، همش رو نیاز ندارن یا همش رو نمیفهمن. و بحث بعدی هم این است که ما چجوری بگیم که اینا بفهمن، اون بحث قالب هاست که انشالله میرسیم. میگه آقا من نمیتونم تفهیم کنم که این دختر بچه من باید تقلید کند، یا تو کلاس مسائل تقلید رو نمیتونیم بگیم. اشکال اول مال انتخاب است، انتخاب مسائل، کدام یک از مسائل تقلید رو باید گفت؟ آیا از شرایط مرجع تقلید یکیش این است؟ حرامزاده نباشد، آیا اینو باید گفت؟ حلالزاده باشد، درسته؟ حریص به دنیا نباشد، خب برای کودک چقدر میتونی جا بندازی که حریص به دنیا نباشد؟ یعنی چه؟ در همین حد که بگید بله عالم باشد، دانشمند باشه، سوادش، علمش از دیگران بیشتر باشه، آدم درستکاری هم باشه، همین، درستکار یعنی عادل، سوادش از دیگران بیشتر باشه یعنی علم باشد، زنده باشد هم بله شرط بعدیه، اما شرایط دیگه فعلا ضرورتی ندارد. حالا در طول تاریخ کجا نشون داده شده از یک مرجع تقلیدی که نعوذ بالله حلالزاده نباشد و به این درجه رسیده باشد؟ تازه عادل هم باشد، معمولا مراجع معظم تقلیدی که معرفی میکنن چیه؟ از این شرط برخوردار بودند و هستن. خب سن افراد، جنس افراد، برای دختر خانمها، برای آقا پسرها معمولا مسائلی که مورد نیازشون هست متفاوته، یه سری مسائل خاص ایناست، یه سری مسائل خاص اوناست، تو کل فقه همینجوری هست و من این کار کردم از اول فقه تا آخر احکام ویژه خانمها بانوان، یعنی اونایی که مختص خانمها هست، اصلا آقایون پسرها هیچ نیازی به اینا ندارن، خیلیه، خیلی زیاد هست. خب در حج مثلا نمود بهتری داره، در بعضی از مسائل نمود کمتری داره، اما در کل فقه یه سری مسائل اختصاصی هست که خاص خانم هاست، آقایون نیازی بهش ندارن، بنابراین جنس افراد هم تعیین کننده نیاز هست. سوم، موقعیت مکانی افراد، کجا زندگی میکنن؟ همون مسئله‌ای که شما مطرح میکنید که نوجوانی که در شهر بزرگ مثل تهران داره زندگی می کند و شطور نمی بیند، آیا در نجاسات باید عرق شطور نجاست خار رو گفت یا نه؟ همینه، موقعیت مکانی او اختزا نمی کنه این مسئله رو بگیم. یا امروزه مثلا در یک روستایی که هنوز برق ندارن اونجا می خواد مسئله بگید، حالا آیا ماشین لباسشویی فرزن تطهیر می کند یا نه؟ این اصلا ندارن ماشین لباسشویی، این نیاز نیست. موکتی که به زمین چسبیده است اگر نجس شد چگونه باید تطهیر کنه؟ اصلا نداره، این نوع موکت نداره، یا اصلا موکت نداره، تا موکت به زمین چسبیده شو بحث کنیم که آیا اگر نجس شد چگونه تطهیر کنیم. بنابراین مکانها هم تأثیر دارن. چهارم، موقعیت زمانی، گاهی زمانها نیاز افراد رو تغییر میدهد. یه وقتی مسائل شطرنج مثلا مثل حالا مطرح نبود، یعنی همه معتقد بودن بازی با اون حرام هست، امروز زمان اومده اینو تغییر داده است، به این معنا که به نظر برخی این وسیله دیگه وسیله قماربازی نیست. خب این مسئله مطرح شده، برای افراد سوال میکنن، مورد نیاز هست، اما تا دیروز مورد نیاز نبود. تا چند وقت پیش قبل از پیروز انقلاب اسلامی افراد خیلی اهل اعتکاف نبودن، یه تعداد معدودی در برخی از شهرها میرفتن معتکف میشدن، اونام با مسائل اعتکاف آشنا بودن، اما الان میبینیم در سال تعداد بسیار هزاران هزار نفر میرن میخوان برن مسجد معتکف بشن. خب مسائل شو باید بدونن، ولو یه عمل مستحبی است که اگه کسی وارد شد بعد میشه واجب، چون اگر غروب شب سوم رو درک کرد میشه واجب، باید بماند. خب از مسائلش هم باید بداند. نه اصلا مستحب، مگه مستحبات جز احکام شرعی نیست؟ حالا مستحبی است که مردم مقیدن، نماز شب جز مستحباته، اما خب کسی بخواد عمل کنه باید درست عمل کند. امروزه بحث اعتکاف مورد نیاز شده است. بحث مضاربه تو رساله ها غالبا نیست، تو بسیاری از رساله های توضیح المسائل بحث مضاربه نیست، این قرار داده بسیار زیبای اقتصادی نیست. چرا؟ چون که سابق خیلی مرسوم نبود، اونقدر بازار اقتصادی و روابط اقتصادی اینقدر گرم نبود که پول به مضاربه بدند و اینها، اما امروزه مطرح شده است. خب مسائل مضاربه رو زمان نیاز افراد رو تعیین کرده است. مثلا بحث عقیقه، خب در سابق افراد خاصی عقیقه داشتند. همین که امروز هی از شما میپرسن آیا استخونش رو باید دفع کنیم یا نه، نمیدونم گوسفنده چجوری باشد، چه روزی باید ذبح کنیم برای بچه، خب یه عمل مستحبی است، مستحب و مؤکد هم است. خب امروز مردم، یعنی زمان آگاهی مردم رو برده بالا و یه خورده تقید به مسائل شرعی، حالا میخوان عقیقه رو عمل کنن، میان از شما میپرسن یا شما میخواد براشون بگید. بنابراین زمان نقش بسیار تعیین کننده داره در نیاز افراد. و پنجم، موقعیت شغلی افراد. جمع پرستاری رو در روز پرستار جمع کردن، به شما میگن بیاد براشون صحبت کنید، شما بنا دارید که مسائل شرعی را هم احکام را هم براشون بگید. خب قطعا شغل اینها در تعیین نیازشون مؤثر هست و شما قطعا این تو ذهنتون میاد که مسائل رو بگید که متناسب با چی باشد، با شغلشون باشد. خانمهای خانه‌دار که صرفا کارهای خانه‌داری انجام میدن یه سری مسائل رو نیاز دارن، ممکنه اونی که نه کار خانه انجام نمیده یا کم انجام میده به شغل معلمی اشتغال داره، اون سری مسائل کمتری از این باب نیاز داره، و همچنین شغلهای دیگر که انواع و اقسامش امروزه در جامعه هست. اینا خیلی هم مشکل نیست، اینا یاداوری است، یعنی حواسمون جمع باشه برای افراد که میخوایم احکام شرعی رو بگیم، بحثی را انتخاب کنیم که نیاز داشته باشن، دو اینکه بفهمن این مسائلش رو، سوم اینکه زمان به ما اجازه مطرح کردن این بحث و بیان این مسائل را بدهد. یک قاعده کلی من خدمتتون عرض کنم، هر کجا شما را دعوت کردن برای سخنرانی یا بیان احکام فرق نمی کنه، یه چند تا سوال رو باید جوابش رو بدونید. این سوال هاست، یا بدانید یا بپرسید. سوال از تعداد افراد، اینا چند نفرن؟ این جمعی که من میخوام براشون برم حرف بزنم چند نفرن؟ یک. دو، سطح علمی، اینا در چه سطحی هستن؟ حالا یا سطح عمومی، یعنی اونچه که مرسوم هست، ابتدایی هن، دبیرستانی هن، دانشگاهی هن، بالاتر هستن، یا نه خصوص اون موضوع، مثلا در مسائل احکامی چه اطلاعاتی دارن؟ اینم دو. سوم، سن افراد، در چه سنینی هستند؟ من خودم یه سالی رفتم مردشت فارس، یک جلسه‌ای بود، سمیناری بود برای امام اسد جل الله تعالی فرجه الشریف، تو اون جلسه ما رفتیم صحبت کردیم، بعدش گفتن آقا شب هم در یکی از مساجد محله یک جلسه جشنیه، اونجا هم بیاد صحبت کنید. ما گفتیم چش. خب تصور بنده این بود که جلسه جشن تو مسجد، تو محله، تو شهر، عموم افراد هستن، مرد هست، زن هست، حالا ممکنه تعدادی هم کودکان و نوجوانان هم باشن. با همین ذهنیت این دعای منسوب به حضرت رو که اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه، علی بخشش هرچی رسیدم، هم راجع به اصل دعا و کیفیت دعا و همین که این دعا به من شیوه دعا کردن رو می آموزد صحبت کنم. با همین ذهنیت رفتم، اما همین که وارد مسجد شدم یک بار متوجه شدم که بیش از دو سوم این جمعیت کودکانن، یعنی بچه های دبستانی، زیر دبستانی و برخی هم راهنمایی. همونجا به ذهنم اومد این بحثی که من تصور کردم برای این جمعیت، اصلا این بچه ها میریزن به همین جلسه رو، نمیذارم من حرف بزنم. همونجا سریع فکری کردم، بالای منبر که نشستم گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، خب شب تولد آقا امام زمان عجل الله یا روز تولد بوده امروز، یک مسابقه داریم در مورد امام زمان، سوال اول جایزه هم میدیم، همینجا جایزه رو میدیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سوال اول، سوال دوم، سوال سوم، تعدادی سوال مطرح کردم، اونایی که جواب میخواستن بدن آوردم پای منبر جواب دادن، به برندگان از همونجا از جیبم در آوردم جایزه دادم، دیگه چاره ای نبود، یعنی پول دادم. که بعد یکی از مستمعین گفت که اولین باری است که خلاصه از یک روحانی که ما دعوت کردیم ما پول گرفتیم، اما دیگه چاره ای نبود. اگر از قبل آگاهی بیشتری می داشتم نسبت به سن افراد که اینا در چه سنینی هستن، خب فکر اساسی تری می کردم. اینا بچه ها که یه خورده براشون صحبت کردیم، گرچه سوال ها هم سوال هایی بود که هم برای بچه ها مفید بود هم برای بزرگترها. بعد از اون گفتیم خب حالا برنامه شما تا این حد یه کمی ساکت باشید، برای بزرگترها می خوام خوب توجه کنید ببینید که اونج که برای بزرگترها میخوام بگیم چی هست و جایزه اونا چی میشود. گرچه برای اونا جایزه نبود، صلوات گفتیم بفرستن، بله جایزه اونا صلوات شد. پس تعداد افراد، سطح علمی افراد، سن افراد، شغل افراد، هر کجا خواستید برید این سوالا رو حالا یا باید بدانید یا اینکه سوال کنید. پنجم، علت تشکیل جلسه. این جلسه برای چی تشکیل شده است؟ خب شما میدونید در جلسه ترحیم آدم بخواد صحبت کنه با یه مجلسی که شب جشن است خیلی فرق میکنه، حرفا خیلی فرق میکنه، نحوه بیان فرق میکنه، مسائل انتخابی فرق میکند. احکام هم بخواد بگید همین است. حالا من نمونه خدمت رو عرض کنم. در محل ما مرسوم هست آشی میپزن مشابه حلیم، نامگذاری کردن آش امام حسین علیه السلام، دیگه بزرگی بار میگذارن، مردم جمع میشن، از اون باب که منسوب به حضرت هست مقید هستن تبرکن شرکت کنن، کمک کنن، نمکی در این آش بریزن. معمولا در کنار این آش نظری به خاطر این جمعیتی هست افراد میان، جلسه ای تشکیل میشه. خب مراسم ذکر مصیبت و اینا هم معمولا هست. ما یه وقت رفتیم در کنار پای دیگه آش نظری، رفتیم تو اتاق که نشستیم، دیدیم جمعیتی نشستن، همجور نشسته بودیم مثل بچه آدم. یکی از حاضرین در اومد گفت فلان یه چیزی برامون بگو. من یه کمی فکر کردم، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کردم احکام گفتن. حالا به نظر شما من چی گفته باشم؟ گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، کنار دیگه آش نظری هستیم، خدا انشاءالله قبول کنه، یه چند تا مسئله در باب نظر میخوام براتون بگم. چگونه نظر کنیم؟ نظر بر دو نوع است، نظر مشروط، نظر مطلق. حالا این الفاظ رو اینجا به کار میبرم، اونجا فقط توضیح میدادم که اگر نظر کردیم شرط داشت، شرطش این گونه بود، اگه تحقق پیدا کرد، اگه تحقق پیدا نکرد، آیا واجب هست عمل به اون، وفا به نظر، تخلف نظر، کفاره تخلف نظر. توجه هم داشتم، همه داشتن گوش میدادن. حرفای ما که تموم شد یکی در اومد گفت که حاج آقا چرا تا حالا این مسائل برای ما نگفتن؟ خب نشنیده بودن مسائل نظر رو، حالا اگر شده باشن اما اصل نظر رو. خب خیلی هم امروزه میپرسن، میگن آقا نظر کردیم چیزی رو بدیم به حسینیه، حسینیه نیاز نداره، میخوام بدیم به مسجد. این که خانه امام حسین علیه السلام است، او خانه خداست، خب بالاتر است دیگه، تبدیل به افضل میشه یا نمیشه؟ نظر کردیم روز عاشورا سفره بدیم، سفره های متعددی هست، خیلی هاش هم اسراف میشه، میتونیم روز تاسوعا یا یه روز دیگه سفره بدیم. خب سوال دیگه، سوال میکنن از نظر، سوال هم زیاد هست. خب نشنیده بودن، خوبم گوش دادن. بعد یکیشون در اومد همچون سوالی مطرح کرد، چرا تاکنون برای ما نگفتن؟ منم حالا در اونجا جواب گفتم که چون پای دیگه آش نظری دعوتشون نکردی. حالا نگاه کنین، من اگر اونجا میخواستم مسائل وضوء جبیره رو بگم یا یه سری مسائل دیگه رو فرضاً حالا بگم، اونجا جاش نبود. چون کنار دیگه آش نظری بود، یعنی علت تشکیل جلسه چی بود؟ این دیگه که بارست تناسب پیدا کرد مسائلی رو که میخوام بگیم با اون موقعیت جلسه یا علت تشکیل جلسه. و اینا نکات مهمی است، رمز موفقیت است. این که در احکام میبینید افراد کمتر موفق هستن، احکام میگن، خیلی هم میگن، خیلی جا هم میگن، اما چه مقدار مردم یاد میگیرن، چه مقدار مردم عمل میکنن، ممکنه یادم بگیرن، اما چون که این احکام زیبا گفته نمیشود، شیوا گفته نمیشود، کاربردی گفته نمیشود، تقید مردم رو بالا نمیبره، احساس بکنم مال قدیمه، گذشته است. وقت مثالامون هم گاهی قدیمیه. حالا بعد انشاءالله میرسیم در قالب ها. یکی از اصل ها استفاده از مثال است و مثال خودش شرایطی داره، اون شرایط رو باید مراعات کرد. اگر واقعا این نکات مراعات بشود، حتی المقدور، بیان احکام بسیار بسیار شیرین است. کلاس احکام خسته کننده نیست، جلسات اگر متعدد هم باشه افراد نه تنها کم نمیشن، اضافه هم میشن، تجربه نشون داده. خب نیاز افراد، فهم افراد هم باز خیلی ما نمیتونیم به دست بیاریم، از همون سوال باید به دست بیاریم، یا از سنشون، بیشتر سن افراد و سطح علمی افراد بیشتر تأثیر داره. سن افراد و سطح علمی افراد در فهم مسائل، خب قطعا یک جوان دانشجو از یک جوان دبستانی بهتر مسائل رو میفهمه، این از نظر سطح علمی. یا نه، هم سن خودشه اما یکی سطح علمی بالاتری داره، یکی پایین تر داره، اما این قاعده کلیت ندارد، یعنی مدرک کلیت ندارد. سطح علمی بله، اما مدرک کلیت نداره. شما در برخی از جاها ممکن حتی روستاها برید، خانم های آقایونی یه سری مسائل شرعی رو بسیار بسیار دقیق بلدن و میفهمن، اما افرادی هستند دارای سطح معلومات و مدرک بالا، اینا رو نمیفهمن. سن افرادم موثره. حالا نمونه‌ای که برای خود من پیش آمده است، جای مسائل شکیات رو داشتم میگفتم، حالا شب دوم بود سوم بود، یکی از مستمعین گفت فلانی اینا چیه میگی؟ دو تا مسئله شرعی بگو یاد بگیریم. چرا؟ چون نمیفهمید. حالا بنده شک که بین 5 و 6 در حالت ایستاده میخوام بگم که باید بهم بنشینیم، میگه اصلا تو عمرش هم چیزی پیش نمیاد، اصلا اینا مسئله شرعی ورز نمیکنه. میگه دو تا مسئله شرعی بگو یاد بگیریم. چرا؟ چون بر اساس فهم مسئله انتخاب نشده است. خب بریم سراغ این ملاک سوم. ملاک سوم زمان است. آیا وقت داریم این بحثی که میخوام مطرح کنیم یا این مسائلی که میخوام مطرح کنیم فرصت داریم یا نداریم؟ موارد بسیار زیادی است که بحث ها ناقص میمونه، مسائل ناقص میمونه، اونج که مورد نظرمونه نمیگیم یا جلسه رو زیاد طول میدیم. علتش این است که ما زمان در اختیار رو در نظر نگرفتیم چقدر وقت داریم. زمان در اختیار هم تعداد جلسات، باید بدونیم چند جلسه میخوایم احکام بگیم، یک. دوم زمان هر جلسه یا زمان جلسات. قطعا در یک اردوی دو روزه که دو جلسه در اختیار ما داریم میخوایم احکام بگیم، با یک ماه مبارک رمضان 30 جلسه ای بحثی رو که میخوایم انتخاب کنیم قطعا تفاوت داره، چون اونجا فرصت بیشتری داریم. گاهی دو جلسه 10 دقیقه وقت داریم، گاهی 10 جلسه نیم ساعته وقت داریم. خب اینو باید در نظر بگیریم. بحث یا مباحثی که میخوایم انتخاب کنیم بر اساس زمان در اختیار هم باشد. خب این محور اول بحثمون رو تعیین کردیم، انتخاب کردیم بر اساس ملاک هایی که گفته شد. ملاک ها این ستا سا، اینا رو قاطی نشه بعد اگر یه وقتی بنا داشتن سوال امتحانی بدن. ملاک های انتخاب بحث ایناست. اولا مراحلی که جهت آمادگی بیان احکام باید بگذرونیم، اول انتخاب بحث، دوم مطالعه دقیق و کامل بحث، سوم انتخاب مسائل از اون بحث، چهارم تنظیم و دستبندی مسائل، پنجم خلاصه نویسی و یادداشت برداری، ششم مطالعه یادداشت. این تمام شد. خب مرحله اول انتخاب بحث بود. بحث باید انتخاب کرد. بله حرف قشنگی، حرف خوبیه، اما ملاکش چیه؟ این که بگیم جوان‌ها خوب باشید حرف خوبیه، جوان‌ها خوب باشید، بله خیلی هم خوبه خوب باشن، اما چه جوری خوب باشن؟ راهکار، راه عملی. عرض کردیم ملاک های انتخاب بحثی که نیاز افراد است، دوم فهم افراد است، سوم زمانی که در اختیار داریم. نیاز افراد رو این عوامل تعیین می کند. سن افراد نیاز افراد رو تغییر میده، مثال هم زدیم. جنس افراد، موقعیت مکانی، موقعیت زمانی و موقعیت شغلی. فهم افراد دو عامل مهم داره، دو عامل تعیین کننده، یکی سن افراد، دوم سطح علمی. عرض کردیم گرچه این دو تا عامل هم کلیت نداره اما غالبا این چنین است. خب پس مرحله اول بحثش تموم شد، ما بحثمون رو انتخاب کردیم بر اساس این ملاک ها. حالا مرحله دوم چیه؟ بحث انتخابی رو باید مطالعه کنیم. همینجا من اشاره‌ای داشته باشم به مرحله سوم که انتخاب مسائل هست. ما در مرحله سوم عرض خواهیم کرد اگر بحثی رو انتخاب کردیم که مسائل زیادی داره که مورد نیازشون نیست یا برخی از مسائل رو نمیفهمن، در همون بحث باید یه سری مسائل رو انتخاب کرد بر اساس همین ملاک ها. اما بحث انتخابی به طور کامل و دقیق باید مطالعه بشود. ولو از این بحث که 200 مسئله داره ما 60 رو انتخاب کردیم، مسائل انتخاب شده 60 مسئله است، یعنی از 200 مسئله این بحث وضو، بحث نماز مسافر، بحث نماز جماعت، بحث نمیدونم اجاره و امثال اینها 60 دونهشو میخوام بگیم. اینکه میگم 200 اینا 200 نیست، کم و زیاد داره، اما حالا به عنوان مثال هست. 60 دونهش انتخاب میکنیم میخوام بگیم. اما کل بحث یعنی 200 مسئله باید مطالعه بشود. اولا دقیق مطالعه شود، دو تا قید داره، و دوم کامل، دقیق و کامل مطالعه کنیم. حالا باز ممکنه بگید آقا خیلی مشکل شد که ما اگر بخوایم برای هر موضوعی که اینجا داریم در این دوره ها آموخته ایم یه دوره آموزشی هم داشته باشیم، این همه هم مرحله داشته باشه، خیلی مشکل میشه. اولا من خدمت شما عرض کنم، شما سعی کنید در یک رشته متخصص بشید. امروزه تخصصی برخورد کردن ثمره بیشتری داره. شما ببینید در رشته پزشکی ببینید چقدر گرایش های مختلف. واقعا هم اگر نبود نمیتونستن جوابگو باشن. پزشک پوست با دندون پزشک با چشم پزشک با مغز و اعصاب، اینا همه مختلف. اینجوری نیست که یه نفر بتونه تخصص در همه اینها پیدا کنه. حالا ولو اینکه آشنایی اجمالی با همش داره، اما تخصص در یک رشته، حالا فوقش دو رشته است. دقت فرمودی؟ این حاضر اولا. ثانیا اینایی که داریم عرض میکنیم خیلی مشکل نیست. حالا بعدا عملا خواهیم گفت که همین انتخاب بحث که یه خورده فکر میخواد، چند تا سوال پرسیدن و بهش رسیدن بحث اون انتخاب بکنیم، چند دقیقه بیشتر وقت نمیخواد. مطالعه و انتخاب مسائل هم همزمان میشه انجام داد، اینا ما عرض میکنیم. فقط دستبندیش فکر و وقت میخواد که بعد نمونه عملی داریم. اما واقع مطلبم این است که بنابر این است موفق باشیم در مسائل، یعنی در تبلیغمون. و مسئله سوم این که ما احکام یک محور کلی است، یه محور دیگه اش عقاید است، یه محور دیگه اخلاق است، یه محور دیگه تاریخه. مگه ما چند تا محور کلی اینجوری داریم؟ گرچه اینا خب بالا باز رشته های مختلف داره، اما اینی که ما داریم میگیم برای کل فقه و برای سطوح مختلف شما بخواید تدریس کنید یک دوره 10 جلسه‌ای که بگذرونید، اولا یه خورده هم کار بکنید، بله تخصص در این رشته پیدا می‌کنید در بیانش ان شاء الله. بنابراین خیلی واهمه‌ای نداشته باشید. این تازه آمادگیش، حالا بریم تو قالب اونم در 12 تا اصل اینا رو که یاد بگیریم چجوری مراعات کنیم، نه مشکل نیست، خوب نداشته باشید. خب مطالعه دقیق و کامل بحث. من اول قید دوم توضیح بدم بعد بیام سراغ قید اول، چون قید اولی خورده توضیح بیشتری داره. میگیم بحث رو کامل مطالعه کنیم. سرش هم این است که احکام سوال برانگیز است، یعنی نمیشه به همون مقداری که ما 60 مسئله‌ای که انتخاب کردیم اکتفا کنیم، بریم همین 60 مسئله رو در این جلسات براشون بگیم و خداحافظ. نه، این 60 مسئله‌ای که ما میگیم حداقل 30 تام سوال داره، اگه بیشتر نداشته باشه باید سوالات رو هم جواب بدیم. بنابراین باید بحث رو کامل مطالعه کنیم. تازه بنده نظرم این است که اکتفا به همون بحث هم نباید کرد، یه سری سوالات و استفتاءاتی که در همون موضوع مردم پرسیدن اونا رو هم باید دید. یعنی حالا این بحث رو مطالعه کردیم، میخوام براشون بگیم یه سری استفتاءات سوالات رو هم ببینیم، ممکنه یه سری چیزایی رو بپرسن از ما که هنوز ما اصلا نشنیدیم، مصداقش هم نشنیدیم تا حکمشو بفهمیم. بعد میان میپرسن، جواب میدیم نمیدونیم. نمیدونیم مگر حضرت امیر نفرمودن لا تقل ما لا تعلم؟ اونچه که نمیدونی نگید. خب بگید نمیدونیم. یا مگه نگفتن که لا ادری نصف العلم؟ گرچه اونچه که تو روایت هست اینه، لا ادری جواب خوبیست، تو روایت هم هست لا ادری جواب خوبیست، اما لا ادری نمیدونم جواب خوبیست، نه اینکه ندان و بگو نمیدونم. این دینی که این همه دعوت کرده است به علم آموزی، اطلب العلم من المهد الی اللحد، یعنی محدود به زمان نیست، اطلب العلم ولو به سین یعنی چین، محدود به مکان نیست، هر کجا لازم است بری برای فرا گرفتن برو. طلب العلم فریدتون علی کل مسلم و مسلمه، یعنی مخصوص قشر خاصی نیست. این دینی که اینقدر دعوت کرده به علم آموزی نمیگه که ندان و بگو نمیدونم، میگه یاد بگیر، اما اگر یه وقت سوالی پرسیدن که نمیدانی جواب جاهلانه نده، به قول معروف شیر سر مردم نمان. این درست. بنابراین اگر 10 سوال از ما پرسیدن، حداقل باید 9 تا یا 8 تاشو بتونیم جواب بدیم. خیلی ها هستن میگن آقا ما درس خوب میدیم اما سوال نمیتونیم جواب بدیم. یا به تجربه دیدید که برخی افراد خوب سخنرانی میکنن، خوب حرف میزنن، اما هم یک دست بالا کردن بره سوال، میبینی طرف رنگش میبازه، عرق سر و روشو میگیره، اصلا عادت نداره، اصلا وارد نیست، روحیه پاسخ به سوالات ندارد. اما بدانیم در احکام نمیشه فقط حرف زد و افتاد رفت، سوال میپرسن. حالا سوالا رو چجوری جواب بدیم؟ ما یه اصلی داریم در اون بخش دوم، اصل پاسخ به سوالات که چجوری سوالات رو پاسخ بدیم، آیا شفاهی باشه کتبی باشه، سوالات کتبی رو چجوری جواب بدیم، در چه موردی باید کتبی جواب بدیم، ان شاء الله میرسیم. اما اصل این که سوال میپرسن، اینو باید اول به خودمون بباورونیم که سوال میپرسن. دو این که آمادگی پیدا کنیم برای پاسخ گفتن. آمادگیش مطالعه کامل بحث است، یعنی اگر کامل مطالعه کردیم، گرچه حالا یک هنر دیگه هم لازم داره و اون تطبیق احکام بر مصادیقش که اونو انشاءالله باز در اون بحث استفاده از مثال بیشتر توضیح میدیم، اما در مرحله علمی مطالعه کامل بحث است و همچنین دقیق. کامل مطالعه کنیم، اگر 60 مسئله رو گفتیم از اون 140 تای دیگه سوال پرسیدن بتونیم جواب بدیم. اما در نقطه مقابل اگر 10 سوال پرسیدن 8 تاش بی جواب مون و 2 تا رو جواب دادیم، اطمینان افراد سلب میشه و دیگه از ما مسائل شرعی را یادم بگیرن اطمینان نمی کنن. چرا؟ چون تو رساله های توضیح المسائل هست، شما هم خوندید، راه های به دست آوردن احکام شرعی و فتوای مجتهد کدام است؟ یک، شنیدن از خود مجتهد، این یک، این راه اول و بهترین راه. دوم، دیدن در رساله مجتهد. سوم، شنیدن از 2 نفر عادل. و چهارم، شنیدن از 1 نفر مورد اطمینان و راستگو. ما وقتی که برای مردم احکام شرعی میگیم، خود مرجع تقلید که نیستیم، رساله هم نیستیم، اصلا بنا شد که رساله خانی نکنیم، شیوه جدید پیش بگیریم. دو نفر هم که نیستیم، ما یه نفریم. دو نفری که نمیریم مسئله بگیم، یا اینکه از ما بپرسن برن از کس دیگه هم بپرسن، یا ما مسئله میگیم برن پای جلسه دیگه هم بشینن همین گوش بدن. نه، بنابر این است که ما مسائل شرعی رو برای مردم میگیم، به همین گفته ما عمل کنن به عنوان لاقل ناقل فتوا. ما این چهارمی هستیم، اما این چهارمی باید مورد اطمینان باشه. اطمینان در امانت داری، اطمینان در فروش منزل، خونه‌اش میخوام براش بفروشیم، نه، اطمینان در بیان احکام. یکی از راه‌های جلب اطمینان پاسخ به سوالات است. اگر از 10 تا سوال 8 تاشو نتونستیم جواب بدیم، 2 تا جواب دادیم، سلب اطمینان، میگن خودش سواد نداره، خودش بلد نیست. اما اگر نه، از 10 تا 9 تا رو جواب دادیم، یه دونش 9 تا رو جواب دادیم عالمانه، یه دونش هم گفتیم نمیدونیم انشاءالله مراجعه میکنیم، این اطمینان رو پایین نمیاره، بلکه شاید بالا ببره. چون میگن اولا ملاس عالمه، باسواد است، ثانیا اگر چیزی هم ندونه بی خودی جواب نمیده، این اطمینان رو میبره بالا. پس بحث رو کامل مطالعه کنیم، اما دقیق دقیقش نمونه هایی رو بعد خدمتتون عرض میکنیم. تو این مسائل اگر دقت نشود چی میشه؟ اشتباه پیش میاد. حالا نمونه هایی که لازم است در مسائل شرعی دقت بشود، انشاءالله جلسه آینده عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.